حضرت شهزاد قاسم همچو شاخ ارغوان بود از صلب حسن آن نور چشمان حسین.
پخت شله مشهدی از دیرباز در مشهد مقدس به ویژه در ایام دهه پایانی صفر، عاشورا، تاسوعا، سال روز شهادت امام رضا علیه السلام و اربعین توسط پیر غلامان حسینی رایج است. طبخ شله مشهدی نظری با آداب و رسوم خاصی است که علاوه بر مشهد در بعضی از روستاهای اطراف هم پخت می شود. برای پخت شله مشهدی نظری، دیگای مسی بزرگ را روی اجاقهایی که با آجر و گل محکم شده قرار می دهند و کنده های بزرگ زیر دیگا شله بر می شوند و از صبح زود همه برای کمک حاضر و به بهانه نظری دور هم جمع می شوند. تا زمانی که شله مشهدی نظری حاضر شود، ده ها نفر با هم زدن دیگ نیت و آرزوهای متفاوتی را در زیر لب زمزمه می کنند. معمولاً قبل از پهن شدن سفره نظری، مرثیه خوانی، روضه خوانی، مدداهی و سینه زنی با حضور پرشور عزاداران حسینی انجام می‌گیرد و بعد از آن سر دیگاه را با ذکر صلوات و دود کردن اسفند برمی‌دارند. شله نظری طرفداران زیادی دارد و از این شله سنتی برای بیماران و یا تبرک استفاده می‌کنند. علاوه بر شله مشهدی، در ایام ماه محرم از آبگوشت بزباش، خورش قیمه و دیگچه هم استفاده می شود.
در ماه محرم و صفر معمولاً از روز پنجم به بعد در شهرود مراسم هست، یعنی مراسم هیئت یا دسته سینه زنی، وگرنه از شب اول محرم در تکایا و مساجد روزخانی هست و در داخل سینه میزنن و هست. ولی سینه‌ای که به صورت حرکت دست جمعی باشه که راه بیفتن در مسیرها و در معابر از روز پنجم هست که یک دسته بزرگی هست، باز همه افرادی که خیلی ها هست که نذر دارن در روز پنجم که سینه بزنن، حتما میان اینها اجتماع میکنن در تکیه بازار که بزرگترین تکیه شهرود هست و قدیمی ترین تکیه. اونجا جمع میشن، ناگفته نمانه که صبح از اول وقت افراد خود تکیه بازار خدام که به نام خدام معروف هستن، خدمه خود تکیه را می افتن، میرن تمام تکیه هایی که در سطح شهر هست، اونجا طوق هایی که در اونجا هست می گیرن، با خودشون حمل میکنن و میارن به تکیه بازار. بعد از ظهر که شد، باز تمام خدمه تمام اون تکایا و مساجدی که طوقشون به تکیه بازار حمل شده اجتماع میکنن در تکیه و هر مسجد یا تکیه طوق خودشو سر دست میگیره، یا چند تا طوق اگر داشته باشه سر دست بلند میکنن، افراد خودشون یعنی خدمه اون مسجد یا اون تکیه پشت طوق خودشون به اجتماعات کوچک کوچک اینا تقسیم میشن، منتها در یک مسیر دنبال هم. اینا همه میرن در قلعه، محله‌ای هست در شهر به نام قلعه، در اونجا در یک خانه‌ای که قدیمی هست اونجا طوقا رو میبندن، یعنی دستمال های چرقت های متعدد در اونجا میگن طوقا رو بستن. اینها رو هر کسی نظری داره در اونجا طوق رو میبنده، هر تکیه مسجدی برای طوق خودش مراسم خاصی داره. بعد توقها رو که در اونجا بستن، چوبهایی هست که به توق میزنن که توق بلند بشه، اینها رو در اونجا میزنن. بعد دسته به صورت سینه زنی و اعداد زین عزا حرکت میکنه در مسیر باز دو مرتبه، میاد میره به سر مزار سابق، از اونجا برمیگردن اینها به تکیه بازار. در اونجا مراسم سینه زنی خیلی مفصلی که در تمام سطح شهر در روز پنجم همه در تکیه بازار جمع، یعنی خانما از خیلی زود، شاید هنوز از تکیه دست حرکت نکرده، میان بالای شانشین به اصطلاح میگن، اون ایوانهایی که در طبقه بالا هست به صورت شانشین معروفه. در اونجا خواهرها اجتماع میکنن و برادرها در صحن تکیه سینه زنی نوحه میخونن و تا مغرب بعد متفرق میشن. و از شب هفتم به بعدم شبها هر شب دسته سینه زنی هست، منتها قرارداد هست که مثلا امشب دسته مسجد امام حسن، امشب دسته مسجد آقا، یا تکیه یزدی یا تکیه قلعه، که تداخل هم با هم نکنن، یعنی آماده هستن. یا ممکنه مثل شب عاشورا یا شب تاسوعا تمام مساجد و تکایا دسته های جداگانه دارن، یعنی خواهرها میرن اونجا در طبقه امان دوم شانشین میشینن و نگاه میکنن. دسته مثلا هر نیم ساعت به نیم ساعت ممکنه که یه دسته بیاد در داخل تکیه ها و باز از یک طرف خارج میشن.
در هر ورقی که بر دفتر ارزشمند فرهنگ و آیین‌های ماه پرمنزلت محرم می‌زنیم، نقش خلوص و ارادت به سرور شهیدان حضرت امام حسین به زیباترین شکل جلوه‌گر است. در نخل‌گردانی‌های یزد، در رسم چارچوب‌گردانی مردمان استهوان، در تشت‌گذاری‌های اردبیل، در نوه‌های غم‌انگیز بوشهر، در مراسم زاره‌زاره گیلان، در کتل‌های مردمان بختیاری، در علم واچینی مردمان سرزمین تالش و صدها آیین و مراسم دیگر در جای جای این سرزمین کهن، که همه ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردمان کشورمان دارد. شناخت و همبستگی ارزش‌های نهفته در آیین‌های سوگواری در ماه محرم و جایگاه مهم فرهنگیان اهمیت ویژه‌ای دارد که قابل تعمق و بررسی است. این پدیده فرهنگی مذهبی را که به اعتقادات و خلاقیت‌های اجتماعی آراسته شده و ریشه در جسم و جان مردم این سرزمین دارد، پاس بداریم و در حفظ و ثبت این فرهنگ سرشار از آیین و نماد و آداب و رسوم بکوشیم. مراسم ماه محرم سرشار از نشانه‌های نمادین است که از آن جمله میتوان به علم و مراسم نمادین علمگردانی اشاره کرد. علم در اغلب فرهنگنامه‌ها و لغت‌نامه‌ها به معنی بیرق، پرچم و درفش است. در فرهنگ ما علم و پرچم دو نشانه هویتی با قلمرو معینی است که گاه رنگ مذهبی به خود می‌گیرد و گاه رمز قومی است که در هر دو صورت مظهر و نشانه ماندگاری و پیروزی است، چه در دوران ایران باستان و چه در دوره طلوع اسلام در سرزمین وحی. در ایران امروز هم علم نشانه حماسه جاویدان نهضت عاشورا است و انواع علم‌ها در ایران زمین مظهر و نشانه مقدس شمردن و ارج نهادن به عدالت‌خواهی سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام است. علم همچنین نشانه نمادین از علمداری حضرت ابوالفضل در روز عاشورا است. آداب و رسوم عزاداری محرم جلوه‌گاهی از یاری و همدلی است، نشانه ای از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، به ویژه حضرت امام حسین. احیا، ضبط و ثبت و پاسداشت این میراث معنوی امری ضروری است. در این مجال به غربی ترین استان ایران می رویم و درباره یکی از آیین‌های سوگواری زنانه ماه محرم در استان ایلام برایتان می گوییم. رسم سنتی چاینه از جمله آیین‌های سوگواری زنانه در ایلام است که در اصطلاح با آن لطمیه هم گفته می شود. الگوی فرهنگی و زنانه برای انتقال ارزش‌های مذهبی ماه محرم و ایام عاشورا. اجرای مراسم مذهبی چاینه علاوه بر جنبه آموزشی، زمینه‌ای برای وحدت اجتماعی در بین اقوام به ویژه اقوام کرد و عرب است. در رسم سنتی چاینه، واقعه جانسوز کربلا توسط زنی نوح خان که در اصطلاح محلی به آن ملایه می‌گویند بیان می‌شود که این خود نوعی ارزش به شمار می‌رود. چاینه خانان در مقام گروه اجتماعی که در زمان و مکان خاصی دور هم جمع می شوند، ضوابط خاصی دارند که از آن جمله می توان به داشتن هدف و الگوی مشخص برای سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین بالا بردن میزان و درجه سازماندهی برای اجرای حرکات موزون در رسم چاینه اشاره کرد. رسم چاینه در ایام و مناسبت‌های خاص محرم مثل روز هفتم برای حضرت قاسم علیه السلام، روز هشتم برای حضرت عباس علیه السلام و روز دهم برای امام حسین علیه السلام و روز اربعین حسینی برگزار می شود. در آخرین دقایق سفرمان به نواحی ایران زمین، آرام از نخلستان‌های بارور بوشهر می‌گذریم و دل می‌سپاریم به نوای غم‌انگیز شربخانی که قدیمی‌ترین و معروف‌ترین آواز در موسیقی بوشهر است و در مایه دشتی خوانده می‌شود.
خار دارم بکش نقشه که ما پس برمزارم بکش نقشه که ما درمزارم آی رزن دی شهید شیوه ای ابروی یار ای رزن دی چشمم عجب نیست اگر خون آید از چشمم عجب نیست آی بی وفای
مجال ما اندک دامنه و شکوه فرهنگ مردم ایران بسیار همواره خانه نشین اصالت ها باشید و پاسدار فرهنگ
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما
پایین که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
هزاران سوال در ذهنش شکل می گرفت. الهی، اگر تو نبودی چه کسی این عظمت و جلال را به بلندای رفیق و لم می بخشید؟ اگر تو نمی خواستی و من چون دشت فراخ و گسترده می شدم، چه کسی می توانست مرا از زمین بلند کند و رو به آسمان تو بالا بکشد؟ آیا ممکن است این قارها که در دل من نهفتند، این گنجها که بر شانم سنگینی می کنند و این رود که از قله تا دامنم را غرق در شعف تازه شدن می کند، جز تو آفریدگاری داشته باشند؟ آن زمان که شب جادوگران فضای آسمانت را می پوشاند و من احساس می کنم که در اوج تنهایی به تو نزدیکترم، کدامین حس غیر از تعظیم و سجود تو میتواند دلی را این گونه به لرزش وادارد؟ کوه نگاهش را از سنگ ها و قامت درختان و خروش رود برگرفت و به آسمان دوخت. دلش میخواست زمزمش غیر از خداوند به گوش پرندگان هم برسد. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر.
باد گلبوی سحر خوش می‌وزد، خیز ای ندیم. باد گلبوی سحر خوش می‌وزد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
بر بالای خاک ما نسیم. ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم. قلب رویندود نستانند در بازار حشر، خالصی باید که بیرون آید از آتش سلیم. عیبت از بیگانه پوشیده است و میبیند بصیر، جرمت از همسایه پنهان است و میداند علیم. راه نومیدی گرفتم، راه نومیدی گرفتم، رحمتم دل میدهد که گناهکاران هنوز امید عفو است از کریم. کوها نمادهای استواری و صلابت و نشانه های قدرت خداوندی. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، فاتقوا الله و اطیعون. شما از کوها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید. از مخالفت خدا بپرهیزید و به اطاعت روی آورید. این آیات بیانگر گفتگوهایی است که میان حضرت صالح علیه السلام و قوم ایشون در گرفته. در قرآن ما داستان زندگی پیامبران مختلف و ماجراهایی که میان این پیامبران و قوم اونها رفته و نهایت ناسپاسی و به راه هدایت نیامدن اقوام مختلف و نتیجه‌ای که این قضیه داشته و انتقامی که خداوند از این اقوام گرفته و اینکه به نفرین پیامبران خودشون مبتلا شدند رو در موارد مختلف میخونیم و این داستانها داستانهای عبرت انگیزی هست که خداوند نقل کرده تا انسانها در هر روزگاری بخونند و عبرت بگیرند و به این وسیله در واقع انسانها بتونند راهی پیدا بکنند برای اینکه اشتباهات اقوام پیشین رو تکرار نکنند. شما از کوها خانه هایی میتراشید. کوها و فواید اونها، اینکه چقدر میتونه کوه در واقع جایگاهی باشه برای اینکه انسان در دل اون آرامش رو به دست بیاره. استواری کوه‌ها و شرایطی که در واقع محل‌های کوهپایه‌ای فراهم می‌کنه وسیله‌ای بوده برای مردمان روزگار پیشین که بتونن در واقع بهره ببرند زمانی که امکانات پیشرفته معماری وجود نداشته، که در واقع در دل کوه‌ها و در حصار محکمی که کوه‌ها فراهم کردند برای خودشون خانه‌هایی بنا کنن، شهر و آبادی هایی بنا کنن و در این حصار محکم و در این پناهگاه امن به زندگی خودشون بپردازن. حضرت صالح و قوم خودشون در محلی زندگی میکردن که کوهستانی بوده و در واقع از دل کوها راهایی رو تراشیدن و محلهای امنی برای استراحت خودشون و خانه های خودشون رو بیشتر از مصالح سنگی بنا کردن. پس اینجا خداوند باز یکی دیگر از منافع کوها رو تذکر میده به ما انسان ها که کوها میتونن برای شما محل امنی برای زندگی فراهم بکنن. همین که در دل کوها غارها به وجود اومد، اولین جرقه ها رو در ذهن بشر ایجاد کرد که حضور این غارها و وجود این غارها و محل امنی که فراهم میکنه در واقع اولین تصویر هست که انسان اون رو میگیره و متوجه میشه که میشه خانه های بنا کرد به این شکل و انسان در اونها، در این خانه ها هم از دست سرما و گرمای بیرون در امان بمونه، هم از دست بادها و طوفانها و دیگر خطرهایی که امکان داره انسانها رو تهدید بکنه. پس بنابراین زندگی در غار که جز اولین نشانه های زندگی و حضور انسان بر روی کره زمین هست، امن بودن و پناهگاه بودن کوها رو در واقع در ذهن زنده میکنه و بعد در ادامه که انسانهایی در مناطق کوهستانی از مصالحی که کوه در اختیار اونها قرار میداد و محل امنی که کوه برای اونها فراهم میکرد استفاده میکردن تا خانه هایی بسازن و در این خانه ها به استراحت بپردازن و از